بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این داشتیم که نفوس مفارقت کرده از بدن به پنج دسته تقسیم میشن. دسته ای که کاملا در علم و عمل به عالم عقل وارد میشن و در اونجا به لذت های عقلی متنعمند، اما متوسط فی العلم و العمل و همچنین کامل فی العمل دون العلم که گروه دوم و سومند که ازشون تعبیر کردیم به سعدای من المتوسطین یک و زهاد من المتنزهین دو، اینها تعلق میگیرند به بدنه فلک و در بدنه فلک صور خیالیه رو تصویر میکنند و از اون صور خیالیه لذت میبرند. بعد به این بحث منتقل شدیم که آیا اینها در بدن فلک مخلدند یا اجازه عبور دارند. گفتیم در مسئله چندین قوله که از عبارت مصنف دو قولش رو میتونستیم استنباط کنیم، زیرا که در عبارتیشون دو احتمال داشتیم. قول اول که قول قدما بود این بود که در همون فلک مناسب خودشون میمونند و جلو نمیرند. قول دوم که قول افلاطون بود این بود که مدتی در فلک مناسب میمونند، بعد در این فلک مناسبت برای فلک بالاتر رو تحصیل میکنند و به فلک بالاتر منتقل میشن تا بالاخره برسند به فلک الافلاک. در اونجا هم به درجه میرسند که اجازه پیدا میکنند که از فلک الافلاک به عالم عقل وارد بشن و مثل بقیه نفوس کامله مخلد و معبد در عالم عقل باشند. توضیح داده شد که گروه اول که قدما هستند در کاملین فی العمل معتقدند که در همون جایی که مناسبشون هست میمونند و جلو نمیرند، اما در کاملین فی العلم معتقد به ترقی هستند. معتقدند که کاملین فی العلم ابتدا تعلق میگیرند به فلک مناسب و بعد از فلک مناسب وارد افلاک بالاتر میشن تا بالاخره اجازه ورود در عالم عقل بهشون داده بشه. و اما افلاطونی ها معتقد بودند، در هر دو معتقد بودند، هم در کامل فی العلم هم در کامل فی العمل معتقد به ترقی بودند. پس همونطور که در جلسه گذشته عرض شد در کاملین فی العلم اختلافی نیست، همه معتقد به ترقی هستند. در کاملین فی العمل اختلاف قدما گفتند که اجازه ورود در مقامات بالاتر رو ندارند، ولی افلاطونی ها گفتن که اینها به افلاک بالاتر و آخر سر به عالم عقول وارد میشن. پس افلاطونی ها معتقد به عبورند و قدما معتقد به خلود. این دو قول رو در جلسه گذشته عرض کردیم. در پایان قول دوم بحثی از این داشتیم که اگر استعداد ارتقا به عالم عقل رو داشتند ترقی به عالم عقل میکنند و الا، یعنی اگر استعداد نداشتند در همون محدد الجهات مخلد میمونند تا آخر در همون فلک نهم باقی میمونند. استعداد رو من در چندین خط قبل توضیح داده بودم که منظور از استعداد همون قوه قریب به فعلیت، یعنی اگر قوه قریب به فعلیت رو پیدا کردند میتونن وارد عالم عقل بشن، اگر اون قوه قریب رو پیدا نکردن قوه عقلیشون بعید بود همچنان در محدد الجهات باقی میمونن. خب حالا وارد قول سوم میشیم که اول بحث امروزمونه. قول سوم رو که به اخوان صفا استناد میدن عبارت از این میدونن که مانند قول دوم که قائل به عبورند، اخوان صفا هم قائل به عبور و مرور شدن. گفتن که نفوس از افلاک عبور میکنند و به فلک بالاتر میرسند تا بالاخره خلاص بشن و رسن تا عالم عقل برن. افلاطونی ها این مطلب رو گفتن، یعنی گفتن قابلیت نفس این چنینه که میتونه بالا بره. اخوان صفا میگن لابد من المرور. فرقشون با قول افلاطونی ها اینه که مرور رو واجب میدونن، میگن اصلا تخلف بردار نیست، همه این مرور رو انجام میدن. افلاطونی ها شرط استعداد کردن، شرط قابلیت کردن، بالاخره در یه حالات خاصی اجازه عبور و ترقی دادند، ولی این اخوان الصفا این شرایط رو ندارن. میگن که ناچار هر نفسی باید این مراحل طی کنه و ترقی کنه و بالاخره وارد عالم عقل بشه. مکس در افلاک برای نفس تا ابد ممکن نیست، بلکه بالاخره باید از اونجاها رد شد. این قول سومه که با قول دوم از کدام تفاوت مختصری داره. مهم قول چهارمه که منتخب خود شارحه، ظاهرا قول شیخ اشراق هم همین باشه، اون انشالله وقتی رسیدیم عرض میکنیم. صفحه 488 رسیدیم، صفحه 12 هم. و ذهب بعضهم الى انه لابد من المرور الى الافلاک و الخلاص منها الى عالم نور المحض. همه نفوس ناچار باید در افلاک عبور کنن و از افلاک ترقی کنن و بالاخره خالص بشه، خلاص بشه، بر منها یعنی از افلاک، الى عالم نور المحض که عالم عقله. و الیه میل و صاحب و اخوان الصفا. اخوان الصفا هم این نظرات داشتن، نظر اونها این بود. خب این قول سوم بود. قول چهارم که تقریبا طولانی هم بحث میشه اینه که ما قول سوم و قول دوم رو قبول میکنیم، منتها اصلاح میکنیم. قول دوم این بود که نفس وقتی که از بدن مفارقت میکنه به فلک مناسب خودش منتقل میشه و در اونجا مدتی باقی میمونه تا اجازه ورود به فلک بالاتر بهش داده بشه. بعد از فلک بالاتر هم به بالاتر میره تا بالاخره به محدد الجهات برسه. تا اینجا رو قول دوم گفته بود، ما هم گفتیم. قول سوم هم اینو قبول داشت. و بعد قول دوم معتقد بود که از فلک الافلاک به عالم عقل منتقل میشه، ما اینو قبول نداریم. میگیم از فلک الافلاک به عالم مثال منتقل میشه، چون بین عالم عقل و بین فلک الافلاک عالم مثال فاصله است. معنا نداره موجودی بتونه این فاصله رو بدون طی کردن عبور کنه، بالاخره باید وارد این عالم مثال بشه. در عالم مثال هم افلاکی داریم که افلاک مثالی هستن به بزان افلاک هستی، یعنی اونجا فلک قمر داریم، فلک عطارد داریم، همینطور تا محدد الجهات. وقتی که وارد عالم مثال شد به پایین ترین فلک که فلک قمر عالم مثال تعلق میگیره و باز درجات رو یکی پس از دیگری طی میکنه تا به محدد الجهات فلک، تا به محدد الجهات عالم مثال میره. به اینجا که رسید دیگه نزدیک به عالم عقل میشه، بین او و عالم عقل یه فاصله نیست، از اینجا میتونه منتقل به عالم عقل بشه. پس توجه کردید که این سه تا قولی که ما خوندیم هیچ کدوم به عالم مثال توجهی نداشتن. قول اول که اصلا اجازه عبور نمیداد، قول دوم و سوم اجازه عبور میدادن منتها به محدد الجهات عالم حس که نفس رو میرسوندن، میگفتن از اون به بعد میره به عالم عقل. ما اینو قبول نکردیم، گفتیم از اون به بعد میره تو عالم مثال، تو عالم مثال هم افلاک مثالی رو باید طی کنه تا برسه به محدد الجهات عالم مثال، چون عالم محدد الجهات عالم مثال نزدیک عالم عقله، میتونه وارد عالم عقل بشه. بله شاید بعضیشون عالم مثال قائل نباشن، ولی افلاطون عالم مثال قائله. افلاطون که قائل به قول دومه، ایشون عالم مثال قائله، هم مثال معلقه رو قائله، هم مثال نوریه رو که بحثش بعدا میاد انشاءالله. بنابراین نمیشه ما به اصطلاح معروف تفریق قائل بشیم، بگیم که این موجود از عالم حس یک دفعه وارد عالم عقل میشه، ولو مراحل حس هم طی کرده باشه، به اون درجه عالی حس رسیده باشه، ولی نمیتونیم بگیم بدون ورود در عالم مثال و گذروندن این وقت وارد عالم عقل میشه. حتما باید عالم مثال رو وارد بشه و مثال رو هم همونطور که حس رو گذرون بگذرونه، زیرا که سنت خدا بر این قرار گرفته که اگر هدفی داشتیم و بین ما و اون هدف منازلی فاصله بود، اون منازل رو باید طی کنیم، طی نکرده نمیتونیم به اون هدف برسیم، چه این هدف در زمین باشه چه در آسمان باشه. در زمینم که شما یه مسیر رو میخواد برید به هدفی برسید، باید زمینی رو که واسطه است بین شما و اون هدف طی بکنید، حالا یا با پیاده طی کنید، یا با حیوان طی کنید، یا با ماشین، یا بالاخره با تیلرز، به هر ترتیب بالاخره این مسیر باید طی بشه. ممکن نیست که تفره حاصل بشه این مسیر طی نشده ما به اون هدف برسیم. این در زمین. در آسمان هم همینطوره. کسی بخواد معراج هم بره، باید همه این افلاک رو عبور کنه تا به اون آخرین فلک برسه. اگر در عالم حس اینه، در عالم مثال هم همینه. پس اگر بین عالم حس و عالم سلام علیکم و عالم عقل، عالم مثال فاصله است، جا نداره، سنت خدا اجازه نمیده کسی از عالم حس یه دفعه وارد عالم مثال بشه، وارد عالم عقل بشه، بلکه باید عالم مثال هم عبور کنه. پس حق اینه که ما قائل بشیم به عبور نفس از افلاک، ولی عبور رو منحصر نکنیم به عالم حس، بلکه عالم مثال رو هم اضافه کنیم، بگیم عبور از عالم حس و بعدم از عالم مثال اتفاق میفته و بالاخره انسان وارد عالم عقل میشه و در اون عالم مخلط میمونه و منعم به لذتهای عقلیه میشه. بعدشون یه شاهدی هم برای مدعاش ذکر میکنه و اون شاهد اینه که کسانی که مستعد ورود در عالم عقل هستند، که بعد که نفسشون بعد از مفارقت از بدن وارد عالم عقل میشه، اینان تو همین دنیا این مراحل رو طی کردن، یعنی درجات وجودیش رو، با اینکه تو این دنیا به فلک تعلق نگرفته، به عالم مثال تعلق نگرفته، مثل ماها داره زندگی میکنه، منتها چون در علم و عمل کامل میشه، هی درجه وجودی خودش رو کامل میکنه تا به درجه مثلا فلک قمر میرسه، بعد به درجه فلک بالاتر، بعدم بالاتر تا محدد الجهات، تا اینجا مراحل حس رو طی میکنه، بعد وارد عالم مثال میشه، درجات وجودی عالم مثال هم طی میکنه تا آخرین درجه، بعد به استعداد عقلی نائل میشه. اون وقت اگر این استعداد رو حالا به مرحله فعلیت برسونه، بعد از مفارقت از بدن راست میره تو عالم عقل. این که رفته تو عالم عقل، فکر نکنید از عالم حس یه دفعه بردنش عالم عقل بدون عبور کردن از این مراحل. این مراحل رو طی کرده، منتها با این که بدنش در این دنیا بوده و در زمین بوده، از نظر نفسی و از نظر وجودی مراحل بالا رو طی کرده و به اون مراحل بالا رسیده. چون به مراحل بالا رسیده، اجازه داره که بعد از مفارقت از بدن وارد عالم عقل بشه. پس اگر کسی که در دنیا داره زندگی میکنه قبل از مفارقت موظف است که تمام مراحل رو طی کنه تا اجازه ورود در عالم عقل پیدا کنه، شخصی هم که این استعداد کسب نکرده و میخواد در نفسش مفارقت کند و بعدن وارد عالم عقل بشه، اینم باید این مراحل رو طی کند، به این صورت که تعلق بگیره به افلاک حسی به ترتیب و بعدم تعلق بگیره به افراد به افلاک مثالی به ترتیب تا آخر وارد عالم عقل بشه. این کل مبحثی است که ایشون در این در اینجا داره که قول چهارم رو اعلام میکنه. تصریح نکرده، حالا شاید در باطن داشته و چون تصریح نکرده ما نمیتونیم به اون نسبت بدیم، ولی اون که ممکنه در باطن هم بالاخره ایشون معتقد به عالم مثال بوده، تفرارا باطل میدونسته، قواعد اینا رو هم جمع کنیم میتونیم بگیم که اگر متوجه بوده فتوا میداده، حالا یا توجه نداشته یا توجه داشته تصریح نکرده. حالا ما حمله بر این میکنیم که توجه نداشته و قولش همونیست گفتیم. اگر قولش مطابق قول ما باشه خب حرفی نداریم، بالاخره در مسئله چهار تا قول، حالا افلاطون طرفدار هر کدوم هست، یا طرفدار قول دومی که ما قبولش نداریم، یا طرفدار قول چهارمی که قبولش داریم، مهم نیست برای ما که افلاطون طرفدار کیه، مهم اینه که چهار تا قول و قول چهارم حق.
ممکنه قائل بشه اول به فلک عملی رو که در عالم مثال هست، یعنی این رو بگیم این مطلب که یه
اینه باید ببینیم اون چی گفته، نه ممکنه که اینطور باشه که کافی نیست، باید بریم ببینیم اونشون چی گفته. اجرام سماویه که میگن منظور همینجاست، مگه تصریح کنه به عالم میسر. شما کلمات افلاطون نمیتونید که گفته اجرام سماویه حتما حملش کنی بر عالم میسر. اجرام سماویه اطلاق میشه بر همین اجرام سماویه عالم خودمون. اگر میخواست عالم مثال مطرح کنه و تصریح میکرد. والحق ان النفوس المرتقیت الى الفلک الاعلا، نفوسی که بله والحق سر سطر بند، والحق ان النفوسی که مرتقیت الى الفلک الاعلا، یعنی نفوسی که حالا یا از اول مفارقت اجازه پیدا کردن که به فلک اعلا منتقل بشن یا نه بعد از مفارقت درجات افلاک رو طی کردن تا به فلک افلاک رسیدن، تا به اون فلک بال رسیدن، اینها اذا مکست فیه، در فلک اعلا مکس لایقه به خودشون رو به یعنی به اون نفوس مکس لایقه به خودشون رو منتقل می شود علاقه این نفوس از این عالم به عالم مثل نورانیه. هنوز علاقه شون به عالم عقل منتقل نمیشه. از این عالم حس که دیگه الان رسیدن به بامش که همون فلک الافلاکه، میتونن منتقل بشن به عالم مثال، زیرا که علاقه شون از عالم حس به عالم مثال منتقل میشه. این هنوز شأن این رو که علاقه منده به عالم عقل بشن پیدا نکردن، بنابراین الان زوده که وارد عالم عقل بشن، بعد وارد عالم مثال بشن و مراحل مثال رو طی کنن. تنتقل و علاقه اونها انهاز العالم که عالم حس است الى عالم المثال نوری نورانیه و ترتقی فیه من مرتبتن الى مرتبتن فیه، یعنی در عالم مثال نورانیه ارتقا پیدا می کنن از مرتبهی به مرتبهی از فلکی به فلکی، حتی تصل الى الفلک الاعلا من عالم المثال، تا برسن به فلک اعلای عالم مثال. حالا که رسیدن به فلک اعلای عالم هست، بعد از انتقال منتقل میشن به فلک به عالم مثال، در عالم مثال انقدر ترقی میکنن تا به فلک الافلاک عالم مثال میرسن. وقت ثم تنتقل الى عالم نور المحض، از فلک الافلاک عالم مثال، از فلک اعلای عالم مثال اجازه دارن که منتقل بشن به عالم نور محض، یعنی عالم عقل. لأنه القریب منه، این ضمیر را توجه کنید، ضمیر لأنه به فلک اعلای از عالم مثال راجعه، ضمیر منه به عالم نور راجعه. چرا از فلک اعلای عالم مثال به عالم نور منتقل میشن؟ چون این فلک نزدیک به عالم نور، اون فلک اعلای عالم حس نزدیک به عالم نور نیست، او فاصله داره به عالم نور، بینش یه عالم مثال فاصله است. ولی اونی که نزدیک به عالم نوره و اجازه داریم که از او به عالم نور منتقل بشیم، فلک اعلای عالم مثاله. پس باید وارد فلک اعلای عالم مثال شد و بعد از اونجا وارد عالم نور شد. این معنی اکثر نفوس المستعده، این همون شاهدی است که از خارج عرض کرده، که ایشون شاهد میره کسانی هم که در دنیا مستعدند که به عالم عقل وارد بشن، در حالی که هنوز نفسشون مفارقت نکرده از بدنشون، و بعد از اینکه نفسشون از بدن مفارقت میکنه به عالم عقل واردشون میکنن، اینا هم در حالی که نفسشون از بدن مفارقت نکرده مراحل حس و مثال رو طی کردن و بعد به مراحل به مرحله عقل رسیدن. اینطور نبوده که این آدم از نظر درجات وجودی درجات حس رو طی کرده باشه و بعد از اونجا وارد عقل شده باشه، درجات مثال رو جا زده باشه، این ممکن نیست، بلکه درجات مثال رو هم طی کرده، حالا که مفارقت میکنه از بدن به این گفته میشه درجات حس رو تماما طی کرده، درجات مثال هم همینطور، و بعدم آرام وارد عالم عقل شده در حالی که نفسش هنوز از بدن مفارقت نکرده، از نظر درجات وجودی این مراحل طی شده، بعد که نفس از بدن مفارقت میکنه چون لایق عالم عقل نمیبرنش عالم عقل. پس اون آدمی هم که در دنیا استعداد ورود در عالم عقل رو بر خودش تحصیل کرده و خودش را به فعلیت عقل رسونده، اون هم مراحل حس و مثال رو گذرونده، وقت معنا نداره کسی که در این دنیا به کمال نرسیده نفسش مفارقت بکنه، عالم مراحل عالم حس رو طی کنه، مثال و جا بندازه، بره سمت عالم عقلی معنا نداره. مع ان اکثر النفوس المستعده للوصول الى عالم العقل، اکثر این نفوسی که استعداد وصول الى عالم العقل رو دارند و بعدم این استعداد به فعلیت میرسونن، تترقى في العالم الحسي والمثالي على الترتيب من مرتبه الى مرتبه اعلى منها حتی تصل الى عالم العقل. اینها هم در عالم حسی ترقی میکنند هم در عالم مثالی ترقی میکنند، على الترتيب من مرتبه الى مرتبه اعلى، از اون مرتبه تا میرسن به عالم عقل، یعنی ترقیشون انحصار به عالم حس نداره، هم در عالم حسی ترقی میکنن هم در عالم مثالی ترقی میکنن تا به درجه عقلی برسن. اون وقت ثم تدوم فیه ابدا من غیر تغییر، بعد در عالم عقلی دوام پیدا میکنن همیشه بدون اینکه در اون عالم دیگه تغییر و ترقی داشته باشن، دیگه اونجا ثابتن، چون عالم عقل عالم ثباته. خب اینجا باید توجه بکنیم که چرا اکثر نفوس المستعده للوصول گفت، تعبیر به اکثر چرا کرد؟ چون توجه کنید نگفت نفوس واصله الى عالم العقل، گفت مستعده. اونایی که واصله به عالم عقلن همشون وارد عقل میشن، اکثر نه همه، اما اینا مستعد وصولن. اینایی که مستعد وصولن بعضی ها استعدادشون، یعنی به درجه نزدیک عقل رسیدن، استعداد یعنی این، به درجه نزدیک عقل رسیدن، بعضی از اینها به مانع برخورد میکنن، این استعدادشون به فعلیت تبدیل نمیشه، اینا باز اجازه ورود در عالم عقل رو پیدا نمیکنن بعد از مفارقت، چون استعدادشون به فعلیت تبدیل نکردن. ولی اکثر نفوس مستعده که به مانع برخورد نمیکنن، اینها به فعلیت عقل واصل میشن و بعد از مفارقت وارد عالم عقل میشن. پس این که تعبیر به اکثر کرده اینه، جهتش اینه که میخواد بگه انسانهایی که تمام مراحل حس رو عبور کردن و تمام مراحل مثال رو عبور کردن، اینها میتونن وارد عالم عقل بشن. این انسانهایی کسانی هستن که در وقت عبور از حس و مثال گرفتار مانع نشدن، اگر گرفتار مانع بشن اینها واصل به عالم عقل میشن و تمام مراحل مثال رو طی نکردن. اینا بالاخره بازم بعد از مفارقت از بدن باید برن اونجایی که مناسبشون هست، ولو نزدیک عالم عقل، باید بالاخره اونجای مناسب برن، وارد عالم عقل نمیشه، اینا همه رو طی نکردن. ولی اکثر نفوس مستعده که گرفتار مانع نمیشن، تمام مراحل قبل از عقل رو، چه مرحله حسی باشه چه مرحله مثالی باشه، طی میکنن و بعد وارد عالم عقل میشن در همین دنیا، یعنی لیاقت عالم عقل رو پیدا میکنن، اون وقت بعد از مفارقت از بدن وارد عالم عقل میشن. پس توجه کنید که علت این که اکثر نفوس گفت، چون نگفته نفوس واصله، نفوس واصله همشون وارد عالم عقل میشن و همشون مراحل حس و مثال رو طی کردن، ولی نفوس مستعده که استعداد ورود در عالم عقل دارن ولی هنوز وارد عالم عقل نشدن، اینا اکثرشون چون گرفتار مانع نمیشن، مراحل حس و مثال رو طی میکنن و بعدن وارد عالم عقل میشن. تعبیر به اکثر لازم بود در اینجا، باید تعبیر به اکثر میشد. بله، عالم حس مراحل داره، عالم حس مراحل داره، حالا تو همین زمین هم مراحل هست، حالا بگذاریم از افلاک، در اینجا مثلا یه مرحله معدنی داریم که پایین تر از مرحله نباتیه، بعد بالاترش مرحله نباتیه، بالاتر از اون مرحله حیوانیه، آخر سر مرحله انسانیه. خود تو همین بخش عنصری این عالم حس مراحل داریم، در بخش فلکیش هم مراحل داریم. آخه عالم حس به دو بخش تقسیم میشه، یه بخش عنصری یه بخش فلکی، دیگه باید گذرونده باشه. بله، حالا قبل از انعقاد نطفه یا در حین بودن در جنین مراحل باید گذرونده بشه، انسان از مرتبه جمادی باید به مرتبه نباتی برسه، بعد به مرتبه حیوانی و آخر سر مرتبه انسانی. تو مرتبه انسانی که رسید باز بیاد مراحل عقل حیولانی اینا رو طی بکنه بره بالا. اون وقت در افلاک هم همینطور، در افلاک نه اینکه حالا بره سیر فلکی بکنه، از نظر درجه وجودی باید وجودش برابر بشه با فلک قمر، بعد برابر بشه با فلک عطارد، همینطور تا برسه به اینکه برابر بشه با فلک محدد. و بعدم وارد عالم مثال بشه، یعنی وجودش بشه وجود مثالی، یعنی از نظر درجه وجودی به درجات مثالی نائل بشه و هاش از تا برسه به درجه عقلی.
این گرفتار مانشون در این دنیا
بسید؟ بله، در این دنیا کسی بتونه بعد از مفارقت دیگه گرفتار مانه نیست، بعد از اینکه نفسش مفارقت از بدن کرد دیگه گرفتار مانه نمیشه، تا وقتی تو دنیا عنصره گرفتار ماده میشه، گرفتار مانه میشه. تو این دنیا فقط بخش عنصریش مانه درست میکنه، به بخش فلکی که رفت دیگه مانه نیست، اونجا دیگه به هر ترتیبه باید سیر خودش رو ادامه بده و برسه. مقتضی موجود است و سیر هم ادامه پیدا میکند، مانعی هم نیست که جلوی این سیر رو بگیره. ولی در وقتی که مفارقت از بدن نشده تو این عالم عنصر داره زندگی میکنه، احتمالا گرفتار مانع بشه و استعدادش به فعلیت منتقل نشه. در این حالت تمام مراحل حس و مثال رو طی نکرده که بعد از مفارقت وارد عالم عقل بشه، بلکه او رو میبرند به اون جایی که لایقه. حالا اون جایی که لایقه، یه وقت ممکنه در همین حس مونده باشه، مانع باعث شده که این در حس مونده باشه، این دیگه وارد عالم مثال هم نمی کنند، از اول می بینش وارد عالم حس می کنند به همون جا که هست. یه وقت هم نه، می بینید لایق عالم مثال شده، می برنش تو عالم مثال.
در عالم مثال
یا در عالم ملک اونجا کسی بیدید و چطور کمالات رو حس می کنند؟ با چه چیزی کمالات رو حس می کنند؟ با کسب کمال قبلا هم اشاره کردیم، کسب کمال از طریق تخیل صبره. صبری رو تخیل میکنه، چون قبلا هم در علم در عمل کامل بوده یا اینکه در هر دو متوسط بوده، افکارش افکار نیکه، افکار شر نیست. یعنی صبری که تصور میکنه صبر بهیه هستن، صبر نیکو و ظریف هستن. چون صبر نیکو و ظریف هستن، کمک میکنن که این نفس به ظرافت و لطافت نائل بشه و درجه وجودیش تقویت بشه. از طریق همین تخیلات و گرفتار مانع نشدن و سقوط نکردن بالاخره ترقی میکنه. تو این دنیا گاهی صورت خوب تصور میکنه، خب بالا میره، یه صورت بعدم کنارش تصور میکنه، دوباره سقوط میکنه. اما اون دنیا این مسائل نیست، یعنی وارد عالم فلک که شد یا وارد عالم مثال که شد دیگه سقوطی در کار نیست، همیشه داره صبر حسنه رو تصور میکنه و با این صبر حسنه پیش میره. حالا ممکنه کند پیش بره یا تند پیش بره، بر حسب اینکه صفات محمودش بیشتره یا صفات مذمومش بیشتره، بالاخره این تفاوت ها هست. ولی علی حال به گرفتار مانع نمیشه، همچنان پیش میره تا آخر. بله، به عالم عقل که رسید دیگه ترقی نیست، چون اونجا عالم ثباته، اونجا تدوم و فیه ابدا من غیر تغییر. لأن تعلیل است برای اینکه برای مطالب گذشته، یعنی برای این عبارات تنتقل و علاقتها انهاز العالم الى عالم المثال نورانیه، ترتقی در عالم مثال نورانیه من مرتبت الى مرتبه ثم تنتقل الى عالم نور البر. اینا مطالبی است گفتیم، تمام این مطالب رو ایشون با همین دلیل استدلال میکنه. چون هاذه لأن هاذه العوالم منازل و مراحل الى الله تعالی، هدف نهایی ما الله تعالی است. عالم حس، عالم مثال واسطند بین واجب تا بین ما به عالم ملکوت. ما اگر بخوام به اون هدف برسیم، یعنی وارد عالم ملکوت بشیم، باید این وسایل رو بگذرونیم، این مراحل و منازل رو باید بگذرونیم. معنا نداره کسی به شهری که دلخواهشه برسه بدون اینکه مراحل و منازل رو بگذرونه. مراحل و منازل رو باید مختصرا توضیح بدم. سابقا که مسافرت میکردن به وسیله حیوانات یا پیاده، خب مسافرتاشون بیش از حالا طول میکشید و خسته می شدن. هر هشت فرسخ به هشت فرسخ یه باراندازی درست می کردن که مسافر بارشو از حیوان پیاده می کرد، هم حیوان یک خستگی در می کرد، هم خود مسافر می شد خستگی در می کرد. این هشت فرسخ رو می گفتن منزل ظاهران یا مرحله. من این دوتایی نمی دونم کدوم جا به جا تطبیق ممکنه بکنم، ولی بالاخره اینطوره. هر هشت فرسخ و هشت فرسخ رو گفتن منزل. این منزل ها باید طی بشه تو راه، و هر 32 فرسخ رو که 4 منزل می شده می گفتن یه مرحله. یا برعکس، مثلا اینو میگفتن مرحله، اینو میگفتن منزل. احتمالا دارم درست میگم، هر 8 فرسخ رو میگفتن یه منزل، هر 4 تا 8 فرسخ رو میگفتن یه مرحله. انسان وقتی میخواست یه مسیر طولانی رو بره یا مسیر کوتاه، بالاخره منازل و مراحل رو باید طی میکرد. معنا نداشت که از شهر خودش بدون طی مراحل و منازل یه دفعه وارد شهر دلخواهش بشه بدون اینکه اینا طی کرده باشه. تو زمین وضع این چنینه که باید مراحل و منازل طی بشه. در آسمان هم همینه، اگر کسی بخواد در آسمان هم به هدف بالا برسه باید مراحل بین راهی رو طی کنه، منازل بین راهی رو طی کنه. یکی از منازل بین راهی حسه، یکی هم عالم مثاله. اون سه قول قبلی طی حس رو اعتبار کرد ولی طی عالم مثال اعتبار نکرد و این اشتباه. طی عالم مثال هم اعتبار میشه، یعنی کسی بخواد وارد عالم عقل بشه هر دو عالم قبلی رو باید طی کنه، مراحل و منازل بین راهی رو که عالم حس و عالم مثال باید طی کنه، ولی حق ورود در عالم عقل نداره. لأن هذه العوالم که همین عالم مثال و عالم حسه و همچنین عالم عقل هم منازل و مراحلی هستن الالله تعالی و محال است وصول الیه تعالی دون قطع الجمیع، بدون اینکه ما همه این مراحل طی کنیم به خدا برسیم. و باز محال است وصول الی عالم، این الی عالم نور عطف بر الیه است. یستحیل الوصول الیه تعالی دون قطع الجمیع، رسیدن به عالم نور که عالم عقل محاله. لاستحالت الوصول الی المقصد، در حالی که به بینک و بین المقصد منازل و لا تقتوها، محال است که کسی به مقصد برسد در حالی تو به مقصد برسی در حالی که بین تو و بین اون مقصد منازلی است که هنوز طی نکردی. کما هو سنت الله تعالی، این محال بودن یا لازم یا لزوم طی، لزوم قطع کردن، بله لزوم قطع طریق سنت خداست، هم در زمین هم در آسمان. تو زمین هم اگر بخوایم به یه هدفی برسی باید مراحل بین خودت و اون هدف رو طی کنی، تو آسمان هم اگر بخوای به یه هدف برسی باید مراحل بین خودت و بین اون هدف رو طی کنی. این سنت خداست. ولن تجد لسنت الله تحویلا، پس غیر از این نمیشه. اگر لن تجد لسنت الله تحویلا، اونم با لن، لنی که برای تعبیده، خب معنیش اینه که هیچکی نمیتونه، قانونه، قانونی هم هست که قابل تغییر نیست، پس باید همه اجراش کنه. معنا نداره که نفسی که مفارقت کرده از بدن و لیاقت عالم عقل نداره فقط عالم حس رو طی کنه لایق عالم عقل بشه، این معنا نداره، چون عالم مثال این وسط میمونه. نه درجه وجودی عرض کردم، در زمین بله، در زمین مکانه که باید این مراحل مکانی طی بشه، در آسمان مکان نیست، مراحل وجودی طی میشه. مراحل وجودی طی میکنه، ترقی وجودی گفتم که منظور ترقی وجودیه، ترقی وجودی باید بکنن تا به درجات حس رو تمام کنن، بعد وارد درجات مثال بشن، در درجات مثال ترقی وجودی باید پیدا کنن تا بالاخره بالا محلوسن. در اونجا طی مکانی مطرح نیست، منتها چون شبیه طی مکانی است ما همون تعبیراتی که برای طی مکانی داشتیم اونجا هم داریم. نه در همین شاهد هم الان گفتیم اکثر نفوس مستعده، همینو گفتیم که نفوسی که قبل از مفارقت از بدن خودشونو به درجه عقلی میرسونن تو همین عالم، در حالی که تو این دنیای عنصری دارن زندگی میکنن، درجه وجودشونو دارن کامل میکنن، چون از علم بله دیگه، کسانی که کامل میشن همینجورن دیگه، درجه وجودی رو کامل میکنن، لازم نیست انتقال پیدا کنن، یعنی به بدن فلک مرتبط هم نمیشه، همینجا هست، داره با علم عمل خودشو کامل میکنه. انسانایی که کامل میشن در همینجا با علم عمل خودشو کامل میکنه، امروز مثلا امروز فرض کنید که لایق عالم لایق فلک قمره، نه که بچسبه به فلک قمر، لایق اونجاست، یعنی درجه وجودیش با اونجا یکسانه، مثلا فرض کنید 2-3 ماه دیگه یا سال دیگه لایق عالم بالاتر میشه، همینطور تا بره عالم مثال، میبینید درجه وجودیش طوریست که عالم مثال همینجا که هست مشاهده میکنه، همینجا که هست عالم مثال مشاهده میکنه و بعد از عالم مثال وارد عالم عقل میشه، عالم عقل مشاهده میکنه. این یعنی ولو در اینجاست، یعنی در اینجا داره زندگی میکنه، بدنش اینجاست، ولی نفسش اینقدر قوی شده که میتونه مسافرت کنه، یعنی مشاهده کنه، مشاهده عقلی یا مشاهده خیالی، عالم مثال مشاهده خیالی میکنه، عالم حس مشاهده بصری میکنه، عالم عقل مشاهده عقلی میکنه. وقت بعد که مفارقت کرد از بدن چون در همینجا مراحل رو طی کرده و به عالم عقل رسیده، راست میبرنش عالم عقل. این که راست میبرنش عالم عقل نه که تفرقه شده باشه، این کارش انجام داده، کارش انجام داده، آماده عالم عقل بوده. یعنی اگر رهاش میکردن جاش عالم عقل بوده، الان رفت عالم عقل. خب تا اینجا مصنف حکم سه گروه رو بیان کرد. حکم گروه اول رو که عبارت بودن از کامل فعل علم و عمل در فصل قبل بیان کرد که اینها منتقل میشن به عالم عقل. حکم گروه دوم رو که متوسط فعل علم و عمل بودن و از اونها تعبیر کرد و از سعدای من المتوسطین، و همچنین حکم گروه سوم رو که کامل فعل عمل دون العلم بودن که از اونها تعبیر کرد به زهاد من المتنزهین. حکم این دوتا رو پشت سر هم با هم ذکر کرد که اینا منتقل میشن بدن فلک، و چهار قول در مسئله بود که تا اینجا خوندیم. حکم گروه چهارم رو که کامل فعل علم دون العمل بیان نکرد، تصریح نکرد. ایشون میفرماد که علتش اینه که حکم گروه چهارم نزدیک به گروه دوم و سومه. بعد میفرماد نه نزدیک، اصلا خب همون حکمه. مطلب رو توجه کنید که این تردیدی که ایشون میکنه برای چیه. مصنف در باره گروه دوم و سوم معتقد شد به خلود، و خلود رو ما دو معنا کردیم، یکی مکس طویل، یکی هم ابدیت. اگر میدونیم که این تیکرم اضافه کنم که میدونیم کسانی که کامل فعل علمند به اتفاق تمام حکما مخلد در یک فلک نیستند، بلکه مکس طویل در یک فلک میکنند، بعد دو مرتبه مکس در فلک بعدی و هاکز را جلو میرن تا بالاخره وارد عالم عقل میشن. در کامل فعل علم اختلافی نبود، در کامل فعل عمل اختلاف بود. در کامل فعل علم همه گفتن که اجازه ترقی داره، ولی در کامل فعل عمل یک گروه قائل به خلود یعنی ابدیت شد، گفتش که در بدن فلک به طور ابد میماند، اجازه ترقی به فلک بالاتر نداره. خب اگر ما خلود رو در عبارت مصنف به معنی ابدیت بگیریم، گروه چهارم که کامل فعل علمند، اینا ابدا در یک فلک مکس نمی کنند، پس حکمشون با حکمی که برای گروه سوم و دوم گفته شد تفاوت میکنه. چون برای گروه دوم و سومشون تعبیر به خلود کرد، خلود رو ما حمله بر ابدیت میکنیم، این حکم برای گروه چهارم که کامل فعل علم ثابت نیست. گروه چهارم که کامل فعل علمن اجازه ترقی دارن، اونا ابدا در یه جا نمیمانن. ولی اگر ما خلود رو در عبارت مصنف که داشت حکم گروه دوم و سوم رو توضیح میداد هم کردیم بر مکس طویل، خب مکس طویل برای گروه چهارم هم هست و حکم گروه چهارم عیناً همون حکم گروه دوم و سوم میشه. یعنی دوم و سوم مکس طویل میکنن، بعد از مکس طویل وارد فلک بالاتر میشن و هاکذا تا به عالم عقل برسن. گروه چهارم همینطور مکس طویل میکنن، بعد از مکس طویل وارد فلک بالاتر میشن تا بالاخره به عالم عقل برسن. میبینید که اگر ما خلود رو در عبارت مصنف به معنی مکس طویل بگیریم، حکم گروه چهارم عیناً حکم گروه دوم و سوم میشه. ولی اگر نه، خلود در عبارت مصنف رو به معنی ابدیت بگیریم، حکم گروه چهارم نزدیک میشه به حکم گروه دوم و سوم، عینش نمیشه. این که ایشون تردید کرد به این مناسبت بود. وقد علم تم ما ذکرنا حکم قسم رابع، و قسم رابع کامل فعل علم دون العمل است. کسی که در علم کامل باشد در عمل کامل نباشه، این قسم چهارمه، یعنی گروه چهارم. حکم اینم روشن شد. و که انهو، یعنی که ان المصنف، انما لم یصرح به حکمهی، مصنف تصریح به حکم این گروه چهارم نکرد، لکونهی، لکونهی قریباً من حکم ثانی و ثالث. زیرا که لکونه، یعنی لکون حکم این گروه چهارم، نه خود گروه چهارم، حکم گروه چهارم قریبه به حکم گروه دوم و سومه. به این جهت تصریح نشد و به همون حکمی که برای گروه دوم و سوم بیان کرد اکتفا کرد. بعد میفهمد بل هوه هوه، یعنی حکم گروه چهارم همون حکم گروه سوم و دوم است، به شرطی که لو فسر الخلود به زمان طویل، اگر خلودی که در عبارت مصنف آمده به زمان طویل تفسیر بشه، اون وقت گروه سوم و دوم مکس طویل دارن، گروه چهارم هم مکس طویل داره، همون حکمی که برای گروه دوم و سوم بود عیناً برای گروه چهارم هم هست، دیگه تفاوتی نیست.
این نزدیک شدن
نزدیکه به این معناست، نزدیکه به این معناست که هر دو به بدن فلک مرتبط میشن، هم گروه دوم و سوم به بدن فلک مرتبط میشن، هم گروه چهارم به بدن فلک مرتبط میشن. این حکم از این جهت به هم نزدیکه. وقت تفاوت میکنه، اون گروه دوم و سوم دیگه از بدن فلک بالا نمیرن، گروه چهارم بالا هم میره، تفاوت فقط در این قسمته. ولی در یه جا اشتراک دارن که هر دو به بدن هر دو، یعنی هم سوم و دوم و هم چهارم به بدن فلک مرتبط میشن. این مشابهت باعث میشه که بگیم حکم گروه چهارم نزدیک به حکم گروه دوم و سومه، اگرچه تفاوت داره. تفاوتش اینه که یکی مکس طویل میکنه، یکی مخلده. از این جهت تفاوت دارن، ولی از جهت ارتباط به بدن فلک موی اشتراک دارن و همین اشتراک باعث شده که مثلا شارح بگه حکم گروه چهارم نزدیک به حکم گروه دوم و سومه. و قال فی اللمحات، خود مصنف در کتاب لمحاتش اینچنین گفته، عبارت احتیاج به خارج گفتن نداره، در مورد انسان هایی که کامل فی العلمن و ناقصن فی العمل همین توضیح داده که اینا عذاب میشن، منتها عذابشون دائمی نیست، یعنی مکس میکنن منتها مکسشون دائمی نیست، بالاخره خلاص میشن. فرموده و نفس العالمت الفاسقه، عالمه یعنی از جهت علم کامله، الفاسقه یعنی از جهت عمل ناقصه. یجذب هل علم و الملأ الاعلى والفسق الى اسفل السافلین، اون علمش او را به سمت ملأ اعلا میکشه، فسقش او را به اسفل السافلین که زمینه است یا مراتب پایین افلاکه سوق میده. فیتعذب زمانن، یه زمانی به خاطر اون فسقش معذب میمونه، یعنی بند این افلاک میشه یا بند عناصر میشه، یعنی در این دنیا گاهی ممکنه در ابدان حیوانات نقل و انتقال پیدا کنه که نوع عذاب، بعد از ابدان حیوانات به ابدان فلک منتقل بشه که اونم نوع عذابه، ولی ربما یزول، بالاخره این عذاب زائل خواهد شد، دوام نخواهد داشت، مکسش اگرچه مکس طویلی باشه ولی مکس ابدی نیست، بالاخره یه روزی از این مکس خلاص میشه. تفاوتشون نه، هر دوشون، بله هر دوشون صورت خیالی رو تصور میکنن، هم گروه دوم و سوم و هم گروه چهارم، هر دو صورت خیالی رو تصور میکنن، منتها یکی در علم و در علم کامل شده، اونای دیگه در علم کامل نیستن، یا متوسطن یا ناقصن. ولی این توجه بکنید که وقتی از بدن مفارقت میکنن تخیل همشون فعال میشه، چون دیگه مانع تخیل براشون وجود نداره. اونی که کامل بوده در علم، خب بالاخره این تخیلات رو تجربه کرده بوده، الان هم داره ادامه همون تجربهش رو داره ادامه میده. ولی اونی که در تخیل کامل نبوده، در علم کامل نبوده، زمینه های حسن رو بر اثر اعمال نیک در خودش فراهم کرده، بعد بر حسب همون ذاتی که پیدا کرده شروع میکنه به تخیل کردن، بازم تخیلات نیک میکنه. این آدم در دنیا تجربه تخیل رو زیاد نداشته چون در علم کامل نبوده، ولی بعد از مفارقت از بدن با توجه به اینکه نفس ذاتش ادراکه، ادراکاتش شروع میشه، منتها ادراکش ادراک تخیلیست، دیگه بالاتر از این قوتشو نداره، شأنشو نداره. ادراکات تخیلیشو شروع میکنه، ولی چون قبلا از نظر عمل آدم پسندیده بوده، سمت و جهت تخیلاتش سمت و جهت تخیلات حسن است، تخیلات شریر نداره، و به همین جهت دو مرتبه ترقی میکنه. خب رسیدیم به قسم پنجم. قسم پنجم کسانی هستند که در علم و عمل هر دو ناقصند. اینا رو میفرمان همشون شقیان. شقیان و در همین دنیا میمونند. حالا یا اینکه مدتی در ابدان حیوانات نقل و انتقال پیدا می کنند، در صورتی که ما به تناسخ قائل باشیم، یا نه نقل و انتقال تو بدن حیوانات ندارند و از بدن انسانی که مفارقت کردند به همین وضعی که الان عرض می کنیم مبتلا می شن. اینا همشون به ابدان مثالی متصل میشن، همین اشقیا گروه پنجم به ابدان مثالی منتقل میشن. اگر ما قائل به تناسخ باشیم اینطور نظر میدیم که بعد از مدتی که تو ابدان حیوانات نقل و انتقال پیدا کردن آخر سر به ابدان مثالی منتقل میشن. ولی اگر قائل به تناسخ نشدیم میگیم به محضی که از بدن انسان مفارقت کردن به ابدان مثالی منتقل میشن، بالاخره آخر سر و فرجام همشون انتقال به عالم به ابدان مثالیه. منتها بنابر قول به تناسخ بعد از گذروندن مراحل تناسخ، بنابر انکار تناسخ بلا فاصله بعد از مفارقت از بدن، شارح این مصنف در اینجا چون دلیل تناسخ رو ضعیف میدونه، دلیل عدم تناسخ هم ضعیف میدونه، میگه کار به تناسخ نداریم، میخواد تناسخ پیدا بکنه این نفس یا تناسخ پیدا نکنه، بالاخره عاقبتش اینه که به بدن مثالی منتقل بشه. حالا اگر قائل به تناسخ شدیم باید این مراحل تناسخی رو هم طی بکنه، اگر قائل به تناسخ نشدیم احتیاج به طی این مراحل نیست، از بدن انسانی میتونه منتقل بشه به همون بدن مثالی. علی حال آخر سر به بدن مثالی منتقل بشه. تو بدن مثالی منتقل شد چی میشه؟ این انشاءالله باید توضیح داده بشه. وقتی منتقل شد به بدن مثالی چه وظیفه را پیش میاد انشاءالله در جلسات آینده باید توضیح بدیم. خب و اما اصحاب و شقاوه الذين بله و اما القسم الخامس و اما القسم الخامس و هو ناقص في العلم والعمل فاشار اليه بقولش. قسم پنجم رو گروه پنجم رو که ناقص در علم و عملا با این قولش شروع کرده، و اما اصحاب الشقاوه الذين كانوا حول جهنم جسيا فاسبه في ديارهم جاسمين. این فاسبه جواب هماست و می توانید فاسبه رو تفریع بگیرید، جواب اما رو اذا تخلصوا عن سیاسل برزخیه یکون لها ظلال من الصبر المعلقه قرار بدید با حذف فا، چون جواب اما باید با فا بیاد که حذف فا شده. هر دو درسته، شاید دومی خود راحت تر هم باشه. اما اصحاب شقاوتی که این اوصاف رو دارند، اینها وقتی خلاص بشن از سیاسی برزخی یعنی از ابدان برزخی، حالا چه عبور کرده باشن از مراحل تناسخ بنابر قول به تناسخ، چه عبور نکرده باشن از مراحل تناسخ، علی حال اگر این اصحاب شقاوت اذا تخلصوا عن سیاسل برزخیه تعلق میگیرن به صبر معلقه علی حسب اخلاقی که دارن، که اینا توضیح میدیم ان شاء الله، توضیح دادن دوباره تکرار میکنه. حالا هر کدوم رو جواب اما قرار بدید درسته، این دومی خورده راحت ترین، اولی هم اشکالی نداره. اما اصحاب شقاوت الذين كانوا حول جهنم جسيا، اونهایی که در اطراف جهنم جسی بودن، جسی یعنی ملتزقین بالارض علی الرکب، ملتزقین این چسبیده، چسبیده بر زمین، چسبیده به زمین بر زانو، کسانی که روی زانو نشستند، یعنی نه ایستاده کاملا و نه نشسته کاملا، زانوش رو زمینه، تقریبا ساق پاش هم رو زمینه، ساق پا تا زانو به زمین چسبیده، یعنی انقدر علاقه به زمین داره که اگه بخوای از زمین بکنیش نمیشه. آدم دنیاییست، یعنی تمام عمرشو صرف علاقه به دنیا کرده و همیشه با شهوات دنیایی سر و کار داشته، اصلا فکر آخرت و فکر ملکوت نبوده. این تشبیهش میکنن به کسی که با تازانو به زمین چسبیده. فاسبهو فی دیارهم جاسمین. اسبهو یعنی سارو، اسبه به معنی ساره میاد، امثال به معنی ساره میاد، البته گاهی هم به معنی دخل فی الصبح و دخل فی المساء هم میاد، ولی اسبه به معنی ساره همون از افعال ناقص است. فاسبهو فی دیارهم جاسمین، یعنی در دیارشون جاسمین شدن. جاسمین یعنی منکبین علی الارض بصدورهم، بر زمین فرو افتادند به سینه. یعنی این دفعه دیگه بدتر به سینه به زمین چسبیدن و فرو افتادن. اینم دلیل، باز اینم یک کنایه است از اینکه سفت و سخت به زمین چسبیدن، یعنی به دنیا، یعنی به امور حیوانی و شهوات حیوانی. و کلاهما، هر دو تعبیر، هم حول جهنم جسیان هم فاسبهو فی دیارهم جاسمین، هر دو تعبیر عبارتن از خلود الی الارض، یعنی چسبیدن به زمین و خود را در زمین مخلط ساختن، یعنی میل به جسمانیت و محبت به جسمانیت. خب اینا حالا حکمشون تا اینجا یا بیان شد که اسبهو فی دیارهم جاسمین، این حکمشونه، اگر جواب لم اما رو فاسبهو فی دیارهم جاسمین بگیرین این میشه حکمشون، یا حکمشون بعدن بیان میشه که از تخلص عن سیاس البرزخی، اگر جواب اما رو بعدن بگیرین. ولی حالا فرق نمیکنه، حکم همینه، چه قائل بشیم، چه سبا اون کانن نقل و حقن او باطلن، چه تناسخ حق باشه چه باطل باشه، حکم همینه. حالا منتها فرقی که میکنه، اگر تناسخ حق باشه، اینا قبل از این که وارد عالم وارد بدن مثالی بشن بعد مراحل تناسخی رو بگذرونن، اگر تناسخ باطل باشه احتیاج به گذروندن مراحل تناسخی نیست، بلکه از بدن انسان که مفارقت کردن وارد بدن مثالی میشن. خب چرا میگید سبان کانن نقل و حقن او باطلن؟ چرا نظر نمیدید؟ میفرمان که دلائل تناسخ و انکار تناسخ از هر دو طرف ضعیفه. فا این الحجج علا طرف نقیز فیه، یعنی در نقل، یعنی در بحث تناسخ، حججی که بر دو طرف نقیز یعنی اثبات و نفی اقامه شده هر دو ضعیفه. اونی که بر اثبات تناسخ دلیل آورده دلیلش ضعیفه، اونی که بر نقیض اثبات که نفیه دلیل آورده اونم دلیلش ضعیفه. یعنی حجج اثبات تناسخ که یک طرف نقیضه و ابطال تناسخ که طرف دیگر است ضعیفه. خب چه حالا تناسخ حق باشه چه باطل باشه، این کسانی که شقیان حول جهنم جسیان هستن و اسبهو فی دیارهم جاسمین هستن، اینا اذا تخلصوا عن سیاس البرزخیه، وقتی از سیاسی برزخیه جدا شدن وارد بدن مثالی میشن. حالا سیاسی برزخیه کدومه؟ سیاسی برزخیه بنابر قول به تناسخ همون ابدان حیواناته که از او باید جدا بشن تا وارد بدن مثالی بشن. بنابر انکار تناسخ، سیاسی برزخیه همون بدن انسانی است که داشتن، که از او جدا میشن وارد بدن مثالی میشن. سیاسی برزخیه یعنی ابدان و حیوانات، این کان نقل حقا، این تفسیر در صورتی است که تناسخ حق باشه. او ان الابدان الانسانیه منتقل میشن و خلاص میشن، این تفسیر در صورتی است که این کان باطل، این نقل و تناسخ باطل باشه. تخلصوا عن السياس البرزخيه، اذا تخلصوا عن السياس البرزخيه يكون لها ظلال من الصبر المعلقه، سایه از صبر معلقه رو برای خودشون انتخاب میکنن. عالم عقل نوره، عالم تجرد نوره، عالم ماده ظلمته، عالم مثال که وسط این دوتا ظلاله، سایه است، نه نوره نه ظلمته، سایه بین نور و ظلمته، یعنی نه اون روشنی نورو داره نه تاریکی ظلمته داره. پس به عالم مثال اطلاق زلال میشه، در اینجا اطلاق زلال کردن، یعنی زلالی از صور معلقه رو به عنوان بدن انتخاب میکنه، زلالی که عبارت از صور معلقه است، زلالی که عبارت از صور معلقه است به عنوان بدن انتخاب میکنه. توجه کنید اینا لیاقت ندارن که به عالم عقل وارد بشن، چون از کملی نیستن، لیاقت هم ندارن که فلک رو به عنوان بدن انتخاب کنن یا به عنوان موضوع تخیل انتخاب کنن، چون متوسطی نیستن. پس ناچار باید صور معلقه رو به عنوان بدنشون انتخاب کنن بر حسب اخلاقشون. اگر اخلاق خیلی شری داشتن صبر معلقه خیلی شر، اگر اخلاق شرشون متوسط بود صبر معلقه شر متوسط با هاشه دیگه بستگی به حسب اخلاقشون. یکون لها زلالون، یعنی زلالی که عبارت هست از صبر معلقه، لها برای این نفوس شقی، اصحاب شقاوت، برای این اصحاب شقاوت، یعنی برای این نفوس شقیه زلالی از صبر معلقه. عرض کردم صبر معلقه جای بدن اونها رو میگیره، این اینا به صبر معلقه تعلق میگیرن، دوباره یه جسمی تشکیل میشه، دوباره یه انسانی تشکیل میشه از نفس شقی و صورت مثالی، صورت برزخی و بدن برزخی. این همونیست که شریعت هم البته یه جوریشو گفته، حالا من نمیدونم این تطبیق بکنه با اون یا نه، شریعت هم گفته انسانهایی که از دنیا خلاص میشن به بدن مثالی تعلق میگیرن، منتها حالا ایشون حرف رو بر عالم بر موجودات شقی منطبق کرده که موجودات شقی اینطورن که بعد از مفارقت، حالا یا مفارقت از ابدان حیوانات یا مفارقت از ابدان انسانی خودشون، به بدن مثالی تعلق میگیرن و با بدن مثالی همینطور زندگیشون ادامه میدن تا ابد و چون شریرن عذاب هم میشن. و بعدا خواهیم گفت که شرارت دست از شرارتشون بر نمیدارن، میان تو زمین مردم اذیت میکنن. حالا اینا انشالله بعدا میگیم و توضیح میدیم که کسانی دیدن دو پیش مصنف هم شهادت داده، داستانش هم نقل میکنه انشالله. یکون لها زلالون، زلالی که عبارت از صبر و معلقه است، وقت زلالی که بینها میدن زلال مساوی نیست بلکه علا حسب اخلاقها، بر حسب اخلاقی که دارن به تفاوت بهشون زلال داده میشه. ای زلال و مثالیه، یک سایه های مثالی، یک ابدان مثالی بهشون داده میشه که این ابدان مثالی در واقع صور خیالی هستند، یعنی صوری هستند که درجه شون درجه خیالی است، نه کاملا در ماده فرو رفته مثل صور حسی و نه کاملا مجرد مثل صور عقلی، بلکه تجردش برزخی است بین ماده و تجرد تا که بهشون میگن صور خیالی. هیت صبران خیالیتون روحانیتون معلقتون لافی محل. این زلال مثالیه که ابدان این موجودات قرار میگیرن صبر خیالی روحانی هستن، روحانی مجرد اما نه مجرد تام، که معلق لافی محلن. اینا انشالله با توضیحات بعدی روشن تر میشه که چطوری اینا ابدان مثالی پیدا میکنن، چطوری ابدان صبر خیالی هن، چون هرچی که در عالم مثال حالت سوری داره، ماده توش نیست، صورته، صورت مثالی است. ولو این صورت مثالی بدن شود برای این نفس، ولی بالاخره صورته و صورت خیالی، یعنی درجه خیالی داره، تجرد تام نداره. خب یعنی زلال مثالیه به اینها داده میشه علا حسب حیاتها، ضمیر حیاتها برمیگرده به اصحاب شقاوت، بر حسب حیاتی که این اصحاب شقاوت دارن، المناسبت لها، حیاتی که مناسب با این صبر خیالی هستن. هر هیئتی مناسب با صورتی است، اون وقت اون صورت رو به صاحب اون هیئت میدن. خب از لیس، دلیل بر اینه که چرا اینها رو به زلال من الصبر المعلقه تعلق میدن، چرا بعد از مفارقت از ابدان حیوانات بنابر قول به تناسخ و بعد از مفارقت از ابدان انسان بنابر انکار تناسخ، چرا بهشون ابدان مثالی میدن، چرا اونها رو وارد عالم عقل نمی کنن یک، چرا اونها رو وارد افلاک نمی کنن دو. از لیس لها مال الکاملین ولا مال المتوسطین. از لیس لها یعنی برای اصحاب شقاوت، برای این نفوس شقیه نیست آنچه که برای کاملین بود، یعنی درجه‌ای که برای کاملین بود برای اینا نیست، تا اینها خلاص شوند عن السیاسی، یعنی عن الابدان، و وارد بشن به عالم نور. اگر از جمله کاملین بودن تخلص عن السیاسی پیدا میکردن و به عالم نور وارد میشدن، ولی اینو ندارن، درجه کاملین رو ندارن تا این وضع براشون پیش بیاد که از سیاسی خلاص بشن و به عالم نور منتقل بشن. و باز لا مال المتوسطین، اون درجه ای هم که برای متوسطین بود برای اینها نیست، تال تسیر الافلاک و مظاهر نفوسهم، تا افلاک مظاهر نفوسشون بشه، چنانچه در متوسطین این وضع پیش می آمد، در متوسطین این وضع پیش می آمد که اونها منتقل می شدن به بدنه فلک و افلاک رو مظاهر نفوس خودشون قرار می دادن. این اشقیا مال المتوسطین را هم ندارن تا این چنین از افلاک بهره مند بشن. پس چه وضعی براشون پیش میاد؟ این وضع. و ما فیه من الحیات ردیه تلجئهم الی التعلق، اما اینا بالاخره یه حیات ردیه در درون خودشون دارن که این حیات نمیذاره اینا مستقل باشن، وابستهشون کرده به ماده و دنیا. این حیات اونها رو مجبور میکنه که مرتبط بشن، اما نمیتونن مرتبط به فلک بشن، ناچار مرتبطشون میکنن به صور خیالی، اونم صور خیالی شریره. و ما فیه من الحیات، آنچه که در این اصحاب شقاوت هست من الحیات ردیه، از اون حیات پستی که تحصیل کرده بودن، ما فیه من الحیات ردیه مجبور میکند اونها رو به تعلق، نمیذاره مستقل باشن، اونها رو مجبور میکنه که متعلق باشن، منتها لیاقت تعلق به افلاک رو ندارن، به همین جهت فیتعلقون به صور المثالیه که لایق به، یعنی لایق به همین حیاته، لایق به همین حیاته یا لایق به اصحاب شقاوته، فرق نمی کنه، البته لایق به این حیات منظوره، لایق به این حیات صور مثالیه که مناسب با این حیات بهش میدن. حیات حیات رویه است، حیات شریره است، صور مثالیه شریره بهش میدن. این میشه یه موجود شر، منتها موجود شری که قالب مثالی داره و نفس انسانی، قالبش قالب مثالی است، نفسش نفس انسانی. تا وقتی دنیا بود قالب مادی داشت، بدنش مادی بود، ولی حالا قالب مثالی بهش دادن، حالا دیگه از این وقت شرارتش هم بیشتر میشه، چون دیگه قالب مثالی داره و بهتر اونور میتونه بره، کارهای زیادی میتونه انجام بده که انشالله در جلسات آینده به توضیح داده بشه. پس بحث روشن شد، حکم هر پنج قسم از اقسام نفوسی که از بدن